بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 3.
علم المعانی و البیان، اینجا رسیدیم دیگه نیست؟ ول علم المعانی و البیان اعظم و اثر استیعابه و تفسیره و کشف القناع عن معانی الرشیقه. این حرکات این کلمات رو من میخوانم، شما هم حرکت گذاری بکنید که بعداً ای بسا مشکل درست نشه. قال الزمخشری فی مقدمت الکشاف ثم ان املع العلوم بما یغمر القرائح و انهزها به ما یبحر الالباب القوارحه. اون چاپ مال سال قبلی اصلاح شده، بایستی 97 میخرید. چاپ 97 مالش 96 شده. خب اون تا این حالا در اون این دو سطر اول نیست، بقیه هست. خب من غرائب نکتن یلتف و مسلکها و مستودعات و از و مستودعات عطف بر اون غرائب اسرار یدق و سلکها علم التفسیر. این علم التفسیر در ترکیب نحوی خبر ان نمیشه. الذی لا یتم لتعاتیه و اجالت النظر فیه کل ذی علم کما ذکر الجاحظ فی کتاب نظم القرآن فالفقیه. این فلفقیه و مال زمخشری است و نه این که مال جاهز باشه. کما ذکره این اون مطلب قبلی را جاهز در کتاب نظم القرآنش گفته. فلفقیه تتمه کلام خود زمخشری است. فلفقیه و این بروز علل اقرانه فی علم الفتاوا فتاوی، هر دو درسته. و الاحکامه و المتکلم و این بز اهل دنیا فی صناعت الکلام و حافظ القصص و الاخبار و این کان من ابن القریه احفظ. در قریه به کسر قاف، به کسر رای مشدده و یای مشدده، یعنی هم راش تشدید داره هم یاش. قریه و این کان من ابن القریه احفظ و الواعد و این کان من الحسن البصریه اوعد و النحوی و این کان انها من سیبوی. حرکت سیبوی چطوریه؟ دو جور خوانده میشه، من سیبوی ها من سیبوی ها، هر دو جایزه. و لغوی و این علکن لغاته به قوته لحیه لا یتصدا منهم احدون لسلوک تلک الترائق ولا یغوص علی شیء من تلک الحقائق الا رجلون قد برع در رای برعس و جائزه برع فی علمین مختصین بالقرآن و هما علم المعانی و البیان. خب این عبارتی که خواندیم مال درخشری است در مقدمه کشاف گفته. حالا برگردیم سراغ مطالب این قسمت. دارد به این که این ول علمه المعانی ول بیان مال کتاب ها نمال قزه مخشری باشه. گفته که و برای دو علم معانی و بیان بزرگترین اثری است در فراگیری اون قرآن و در تفسیر اون قرآن و در کشف قنا از معانی رشیقه و لطیفه اون قرآن. رشیقه یعنی ظریف، لطیف. رشیق به چند معنا میاد، یکی یعنی الخفیف و لطیف. و کشف قنا به چه معناست؟ غنای باقی نیست و با قاف روسری هایی که هست دنها، بعضی ها بزرگه بعضی ها کوچکه. اون بزرگا رو سابقا زنها نوعا از اونا می پوشیدن تو بهش می گفتن چارقد. اونا را در عربی میگن قنا. اون کوچک ها را میگن مقنعه. روسری های کوچک میگن مقنعه. و تا الان خیلی زنها دیگه فقط اسم روسری است و همه چیز پیداست و دوم خروس هم که از پشت سرشون هم در میاد بیرون و کنه تنابی میخواد به سرش ببند. خب پس روسری های کوچک را میگن مقنعه، روسری های بزرگ را میگن قنا. یه خورده در ادبیات کار بکنید بهتره. یکی از رفقا، حالا دیگه اسم اونجا را نبریم، بهتره همینجوری کلی بگیم. در قم در یکی از جاها کنگره شیخ مفید گذاشته بودن. از داخل و خارج و حالا کره مریخ هم دعوت کرده بودن یا نه، خیلی از همه جا دیگه برای کنگره شیخ مفید آمده بودن. بعدش یکی از طلبا نقل میکرد، اینم دعوت شده بود رفته بود اونجا خیلی مفصل. خودش میگفت نشسته بودم اونجا، یک برگه های گذاشته بودن تعلیفات شیخ مفید در اونها نوشته شده بود، فلان تعلیف فلان تعلیف، اینو مال شیخ مفید. میگفت همینجور میخواندم تعلیفات شیخ مفید را، دیدم نوشته یکی از تعلیفات شیخ مفید یکیش روز کتاب روسری. کتاب روسری یعنی چی؟ شیخ مفید و کتاب روسری آخه. این بر اون بر دیگه بعد منتقل شدم، بابا شیخ مفید کتابی دارد به نام مقنعه. مقنعه این آقایی که بار داشت و اونجا رئیس بوده چه بوده در اون کنگره هر کاره بوده، اون مقنعه را مقنعه خونده. مقنعه هم به معنای روسری. یکی از کتاب های شیخ مفید کتاب روسری. این گونه کارها برای قوم آبروریزی است. ما نمیخوایم ترقی کنیم، همون نیمه چهار مثقال آبروی که قوم داشته اونه نبریم. کل دنیا اینجا آمده اونه نگاه میکنید. نظر رفاقا دقیق باشن در ادبیات، در لغت، چیزهای دیگه چهار کلمه بخوانید بفهمید. یکی میگفت برای میگفته یکی برای اشتهاد همین کتاب بدایت النهر کافی است. یکی همین وقتی میگفت تفسیر و اینا هم نیاز به ادبیات اینجور چیزا نداره بود. حالا فکر اینجوری باشد مضر است برای خود. خواستیم اگر مشورت کنی برو سراغ اهلش، بلاغت میخوای بپرسی برو سراغ سکاکی، سراغ عبدالقاهر، نه میخوای بپرسی برو سراغ سیببه. حالا این آقایی که مقنعه را مقنعه میخوانه و مقنعه هم به معنای روسریه، حالا تو میری پیش اینه محمد بده که تا هر کسی امام گذاشت خیال میکنی علامه ده، اون وقت میری بگی بله برم راجع به کتاب هایی که میخوام بخوانم در بوده با ایشون مشورت کنم. ولی زار رفاقا دقیق باشن، به هر کس اعتماد نکنن، در ادبیات قوی بشن. قرآن فردا میخواند تو عوضه تفسیر بگن، نیاز به قرآن داره، نیاز به ادبیات داره، اون یکی اون یکی. یکی میگفت در شهر ما یک آقای تفسیر میگفت، اون میگفت آقای تفسیر میگفت اون تیرن ابابیل، میگفت ابابیل جمع بلبله، ابابیل جمع بلبل. حالا این گونه آدم ها مفصل بشن چی میخوان که باشن؟ لذا رفقا در ادبیات کار بکنن، گوش به حرفی هیچ کس ند، هر کس بگد ادبیات چندان لازم نیست، هر چه باشد اشتباه کرده، هر که باشد اشتباه کرده. خب و کشف القناع، قناع در اینجا پس به معنای پوششه، که انه در معانی لطیفه قرآن روش پوششی هست، میخوای اون پوشش را برداری، اون معانی لطیفه را ببینی و درک بکنی، به وسیله علم معانی و بیان بایستی این کار را بتوانی. معانی بیان نخوانی این کار ازت نمیاد. سکاکی در مفتاح العلوم صفحه 70 اشاره، اونجا بعد از اینکه راجع به علم معانی و بیان حرف داره، بحث مطالبی میگه، آثار اینها، ثمرات اینها بیان میکنه، میگه فالویل کل الویل لمن تعاطى التفسیر و هو فیه ما راجل، ویل برای کسی که دست به تفسیر میزنه و حال این که این آدم در معانی بیان راجله. راجل مقابل کیه؟ راکب. در راه رفتن راکب با سرعت میره، تواناییش بیشتره، راجل تواناییش کمه، یواش یواش میره. پس راجل اصل راه رفتن داره منتها ضعیف. در معانی و بیان راجل باشه میدانه چیه معناش؟ یعنی معانی بیان خوانده ای ولی قوی نیستی در اون. این آدم هم میگه حق ندارد دست به تفسیر بزنه. اونی که اصلا نخوانده که اگر به طرف تفسیر بیاد باید پاش بشکنن. اونی هم که خوانده نه در حد بالا، اونم ایشون میگه حق ندارد دست به تفسیر بزنه. اصلا تفسیر بدون بلاغت هیچی. ممکنه تفسیر بنویسی چهار کلمه از این جمع کنی، از اونجا بیاری یکی دای سر هم به وافی و بگی، اینا هم درست از آب در بیاد، ولی این است که اینا رو هضم کرده باشی، اینا رو از روی درک گفته باشی بدون معانی بیان محال است. خب حالا کلامی از زمخشری نقل میکند در این رابطه که علم معانی و بیان در تفسیر اثر بسیار بالایی داره. قال الزمخشری فی مقدمة الکشاف، زمخشری در مقدمه کشراف گفته است. تو اون علم التفسیر عبارت میخوانم، تکه تکه معنا میکنم تو اونجا. ثم ان املا العلوم بما یغمر القرائح. املا چه صیغه است؟ افعل تفضیل، پرتر. املا از ملؤه به معنای امتلأ، ملأ داریم، ملأ داریم، ملؤه داریم، ملؤه یعنی امتلأ، معنای لازمی داره، پر شد. املا از اون ملؤه هست یعنی پرتر. علوم هم که معلومه به ما متعلق به املا. یغمر القرائح غمره الماء، غمره الماء یه چیزی آب بیاد روش بریزه زیاد بشه و اون زیر آب بمانه، اینو میگن غمره الماء، یعنی آب رو فرا گرفت. قرائح جمع قریحه است، قریحه هم یعنی طبیعت، طبع، قلب. ترجمه این عبارت. سپس پرترین علوم به وسیله اون، یعنی از چه ناحیه؟ به وسیله ای که پرتره. به ما یغمر القرائح. حالا مختصری در اینجا عرض کنم به عنوان مقدمه برای توضیح اینجا. در واقع در لغت عرب نکات، دقائق، ظرائف زیادی وجود داره که اینها خیلی جذابند، هم زیادن هم جذاب. اینا وقتی که وارد بر قلب انسانی و وارد بر طبع انسانی میشوند، اینقدر زیادن که انه طبع و قلب زیر اینها میمونند. از اون طرف چون جذابیت دارند، قلب را به طرف خودشان جذب می کنند و به طرف خودشان می کشند. پس اموری هستند، هم زیادند هم جذاب. روی طبع و قلب که وارد می شند، که انه قلب را زیر می گیرند و جذب به خودشان می کنند. این امور هست. میگه به این که اون علمی که از اینها از همه بیشتر داره، پرتر است از بقیه علوم، اون علمی که از اینها بیشتر دارد و بیشتر قیام به این امور کرده و در او این امور مطرح میشد، علم تفسیره. علم تفسیر است که پرتر است از سایر علوم نسبت به این دقائق و ظرائف و نکات، و علم تفسیر است که بیشتر از سایر علوم قیام کرده به همچه خصوصیاتی، همچه دقائقی و ظرائفی. این حاصل مطلب است که در اینجا زمخشری میخواد بیان کنه. حالا این که روشن شد، بیایید ترجمه این عبارت. پرترین علوم به وسیله اون چیزهایی که ما، یعنی چیزها، از حیث معنا جمعه، لفظش مفرده، از حیث معنا جمعه، پرترین علوم به اون چه که فرا میگیرد طبعها را و قلبها را، یعنی روی قلب میریزد، اون زیر میماند، این اونو فرا میگیرد. بمباران نکات و دقایق. و انهزه ها، نهزه بهی یعنی قیام کرد، بود اقدام بو کرد و قیام بو کرد و اون را انجام داد. و قیام کننده ترین به این، اونهای انهزه ها به چه برمیگردد؟ علوم. و قیام کننده ترین اون علوم به چی؟ به اون اموری که یبحر الالباب القوارح، یبهرو یعنی غلبه میکنه، غالب میشه. الباب جمع لبه، لبم یعنی اون عقلی که مشوب نباشد به چیزایی دیگه، عقل خالص، عقلی که زنگ نزده باشد، گرد و خاک نگرفته باشه، خش بر نداشته باشد. این هم لبه هم که عقلی را میگه، عقل خالص از چیزهایی که عقل خراب میکنه. قواره جمع قارخه، قارخ بدون تا، قارخ جمعش قوارخه نه قارخ. قارخ هم البته باشد میاد رو، ولی اینجا قارخ. قارخ در لغت عرب در بین حیواناتی که سم دارن مثل اسب، اونی که دندان نیش در آورده، هم که حیوانی که دندان نیش در میارد وقتی که دیگه به کمال برسد. پس بنابراین قارخ یعنی اون حیوانی که نتیجتاً دندان نیش در آورده و به کمال رسیده. لذا مراد از قوارح در اینجا به اون قرینه یعنی کوامل، کاملها. الباب قوارح یعنی قلبهایی که کاملند. بله تقریبا اونجور. خب و قیام کننده ترین اون قلوم، به اون چیزی که غلبه می کند. مراد از غلبه کردن در اینجا یعنی همچه عقولی را جذب به خود می کند، به طرف خودش می کشن. من یبهرو یعنی غلبه می کنم، که منظور از غلبه کردنم یعنی همون جذب کردن به اون اموری که غلبه می کند و جذب می کند عقلهای خالص کامل را. خب دو تا ما آوردیم، به ما یغمر القرائح، به ما یبهر الباب القواره. مراد از اون ماها چی چیزاییه؟ من غرائب نکته، من بیانیه از اون ماها رو میخواد بیان کند، تفسیر کند. من غرائب نکت یلطف مصدکها و مستودعات اسرار یدق سلکها. اون ماها یعنی اون امور عبارت است از اون اضافه غرائب به نکت. چه اضافه ایست؟ صفت به موصوف، یعنی نکات غریبه عجیبه. اضافه مستودعات به اسرار، باز اضافه صفت به موصوف، یعنی اسراری که به ودیعه گذاشته شده اند و داده شده اند. از نکات غریبه که یلطف و مسلکها، نکات بله نکات غریبه که لطیف است و باریک است. مسلک یعنی راهش، راهش باریکه. و اسرار مستودعی که باریک است، ید و خود دقیق، دقیق یعنی باریک، باریک است سلک اون اسرار. سلک به چه میگن؟ این تصویر که الان هست، این دانه ها به این نخ کشیده شده، انداخته، اون نخ را میگن سلک. این تصویر گردنبند که هست، دورها را به اون نخ میکشند، اون نخ را میگن سلک. این گردنبند، سلک این دورهاییست که گردنبند شده، قرار داده شده. حالا در اینجا اسرار مستودعی که باریک است رشته اونها و نخونها، که انه این اسرار مثل دانه های دور میماند، اونها را به نخ کشیدن، نخ باریک. این نخش باریکه میدانید کنایه از چیه؟ کنایه از در این که اون دانه های، یعنی در گردن بند، اگر دانه های دور ریز باشد اون نخش هم ریز میشد دیگه، درشت باشد نخش هم کلوفتر میشد دیگه. حالا در اینجا این که میگد اسرار مستودعی که باری که از رشته اونها، این کنایه است به این گونه اسرار خیلی ریزن. لازمه ریز بودن اون اسرار این است که به آسانی قابل درک نباشن، چون چیزی که خیلی ریزه درکش هم مشکل میشه دیگه، دیدنش مشکل میشه، به دست آوردنش هم مشکل میشه. پس در اینجا و مستودع، این مستودعات هم عطف است بر اون غرائب. اون ماها عبارتند از دو چیز، غرائب نکت یلتف و مسلکها، دو مستودعات اسرار یدق و سلکها، اسرار مستودعی که رشته اونها باریکه، کنایه است از اینکه اون اسرار، اسرار خفی، اسرار ریز، خیلی دقت میخواد تا اینکه انسان اونها را چیه؟ بفهمد. خب ان از حروف مشبهتون بالفعل بود، املا اسمش بود، انهزم عطف بر او بود. املا اون علوم به این امور، انهز اون علوم به این امور، علم التفسیر. علم تفسیر، علم تفسیر از همه علوم از این ذرائع بیشتر بود. علم تفسیر از همه اون علوم به این امور بیشتر قیام کرده، یعنی در علم تفسیر بیشتر همچه چیزی بیان شده، اقدام کرده. علم تفسیر هم از مشکل ترین، بلکه مشکل ترین علوم، سایر علوم همشان در برابر علم تفسیر صفر صفر. علم تفسیر شرایطی میخواد، اطلاعاتی میخواد که سایر علوم اونا را نمیخواد، هیچ کدام نمیخواد. اصولت، فلسفت، همه چیز در برابر تفسیر صفر صفر هم. ولی مشکل ترین علوم علم تفسیر. یک کسی هم از آقای جوادی نقل میکرد، ایشون خوب هم درس خارج دارن، همم تفسیر و همم فلسفه و اینا داشتن تو این حرفا. ایشون پرسیده بود، گفته بود در تفسیر بیشتر از همه اونها من زحمت، تفسیر بیشتر از همه اونا کار میکنه، تفسیر از همه اونا در واقع مشکل تره. ولی تو این رو خواستن نگیریم، گویندش چه کسی باشه، تو چه مقدار توانایی و قدرت داشته باشی که بتوانی اونها رو بفهمی. نه نه بخوانی، نه صرف بخوانی، نه لغت بخوانی، نه بلاغت، یا الله بریم تفسیر رو 20 سال هم تفسیر هم بری هیچی هم نشی، هیچی. خب بعدش دارد به این که علم التفسیر الذی خون علم تفسیری که لا یتم لتعاطیه و اجالت نظر فیه کل ذی علم. الذی صفت است برای اون علم تفسیر، علم تفسیری که کامل نمی باشد برای به دست آوردن اون علم و برای جولان دادن نظر در اون علم هر صاحب علمی، یعنی اینجور نیست که هر عالمی بتواند در علم تفسیر وارد باشه، هر صاحب علمی نمیتواند علم تفسیر به دست بیاره، در اون جولان بده و نظر بده و بالا پایین بره. شرط داره، شرطش از جمله شرطهای اساسی تفسیر دارا بودن علم معانی و بیان است، اونم در حد بالا ها، نه اینکه حالا خواندن این جواهر و متول کافی باشه، اینا نیست، نه متول نه اطول نه بابا بزرگ اونها، هیچ یک از اینها از بلاغت حد کاملش نداره. ماها بایستی یه مقدار از این کتاب ها بخوانیم، بعد از خواندن خوبم بخوانیم، بعدم شروع کنیم به تطبیقات، قوت پیدا بشه، بتوانیم نکات را از آیات استخراج بکنیم. یه بلیغ داریم، یک بلاغی. بلیغ اون است که بلیغ صحبت میکنه، ولی اون که یک کلمه هم درس نخونده باشه. بلاغی کیه؟ بلاغی اون است که در علم بلاغت خونده باشه. مثل همین متبر بخونه بودید. منتها نه اینکه این رو علم بلاغت خوانده باشد، یعنی خوانده باشد و بتواند نکات را استخراج بکنه. تنها یک دوره مختصر یا متول بخوانی و 40-50 مرتبه هم درسش بدی و 3-4 شرح بنویسی و ولی نتوانی این نکات را تطبیق بدی، بلاغه نیست. ولی دو توی این نویسنده ها نه طایب تفتازانیش، نه خطیب غزوینیش، نه سکاکیش در اون حد نیستن. این اینا یک شاره و نمیدونم تلخیص کننده و شرح دهنده و امثال ذالکن. اینا در اون حد بالای بالا مثل زمخشری، مثل مثل عبدالقاهر مثلا، اینا قبوله. ولی این یکی ها مثل این است که شما مثلا سویتی را خوب خواندی و چند مرتبه هم درس گفتی، پس پا شدی یک شرحی هم نوشتی. شما را کسی نحوی نمیگه، نحوی هستی تو. اینا هم نوعان همین جوری هم. بلاغی یعنی توانایی تطبیق نکات بلاغی بر آیات داشته باشه، اون بلاغیه. لذا تو این نویسنده ها از صدشان یکی بازور پیدا میشد که بلاغی باشه. خب بعدش دارد به این که کامل نمی باشد برای به دست آوردن اون علم تفسیر و جولان دادن نظر را در اون علم تفسیر هر صاحب علم و هر عالمی. ممکنه در فقه عالم باشی ولی در تفسیر نتونی کاری بکنی، در فلسفه وارد باشی، در لغت وارد باشی، نحوی درجه یک باشی ولی در تفسیر نتونی وارد باشی. هر علمی شرط خاص خودش داره. یک کسی میگه، به یکی از مراجع گفته بودم، گفتم که چرا تو علم تفسیر نمیگی؟ حالا علم تفسیر خود اون شرایطش رو باید داشته باشد، یا هر کس مرجع تقلید شد یعنی مفسرم میتوند باشد. اگر شرایطش دارد میتونه، باید به هر فقیهی برسیم آقا چرا تو درس خارج میگی، برو تفسیر بگی. اون شرایطش نداره. لذا هر علمی که میخوای وارد باشی شرایط خاص خودش داره. هر صاحب علمی نمیتواند همونطوری که این مطلب را که هر صاحب علمی نمیتواند دست به تفسیر بزند، این مطلب را جاهز در کتاب نظم القرآنش گفته. جاهز هم در اون کتابش گفته. اینجور نیست که هر عالمی بتواند علم تفسیر بگه. شرایط خاص خودش داره. اگر در معانی و بیان همچنین لغت و نحو و صرف اینها وارد باشه و کامل باشه، اون شرایطش داره. همونطوری که این مطلب را ذکر کرده از جاهز در کتاب نظم القرآنش. بعد زمخشری ادامه میده. فلفقی عبادت زمخشری است دیگه، این کاری با جاهز نداره. میگه فلفقیه و این بروز علال اقران فی علم الفتاوا. فقیه اگر چنان که بر امثال خودش یعنی نسبت به بقیه فقها فوق همه باشد. پس فقیه اگر تفوق جسته باشد یعنی بالاتر بشد بر اقران و امثال خودش در علم فتاوا و در علم احکام، و همچنین متکلم در اینجا نه اینکه عالم به علم کلامه، یعنی سخنور، و متکلم بلو این که غلبه کند به اهل کل دنیا در ساختار کلام، واعظیست بیش یعنی سخنرانیست بالاتر از همه سخنرانهای کل دنیا، و متکلم ولو این که غلبه کند به اهل دنیا در ساختار کلام، صناعت کلام، صناعت کلام هر دو درست. و حافظ قصص و حافظ اخبار، اونی که قصه های گذشتگان را بلده، اخبار گذشتگان را بلده، در تاریخ و اینها خیلی مسلط و وارد و همه چیز را میدن. حافظ قصص و اخبارم ولو این که از ابن قریه هم حافظ تر باشد. ابن القریه به کسر قاف و و کسر راء مشددی و فتح یاء مشددی یکی از فصحای عرب بوده، اسمش هم ایوب بوده، ابن القریه کنیش میشه. قریه هم اسم مادرش بوده، بعضی گفتن لقب مادرش بوده، بعضی همارو گفتن اسمش، اون خیلی فرق. قریه هم در اصل لغت به چیندان پرنده میگن، چیندان پرنده میگن. اون وقت اسم اون زنه را قریه گذاشته بود، اینم پسر اون زن بوده، لذا به این گفت میگفتن ابن القریه. اینم کسی بوده که حافظش خیلی قوی بوده، مطالب زیادی حفظ داشته، کتاب‌های قدیم را از غیر عربی به عربی ترجمه کرد و برگردان. خلاصه خیلی در حد بالا بود. میگه حالا حافظ قصص و اخبار ولو که از ایشان هم حافظتر باشه، مطالب تو ذهنش بیشتر باشه، والواعظ، واعظ یعنی موعظه کنند، والواعظ و امکان من الحسن البصری او از واعظ، ولو این که از حسن بصری هم واعظتر باشه. حسن بصری معروف بود به این که موعظه میکند و این حرفا و زاهد است و اینجور چیزا. خلاصه میگه به این که واعظ، ولو این که از اون هم واعظتر باشه، و نحوی و این کان انها من سیبوی، نحوی ولو این که در نحو از سیبوی هم نحوی تر باشد و قوی تر باشد، و لغویو و این علکن لغاته به قوت لحیه، لغوی هم ولو این که علکه به معنی جویدن، علکه جوید، لغات هم که لغت هاست، منظور از علکن لغات یعنی لغات را به لغات تلفظ کند، به زبان جاری کند، تو جویدن و اونجوری که دیگه نیست نسبت به لغات. علکن لغات، لغات هم جمع معرف به لام مفید عموم، یعنی لغوی هم ولو این که تمام لغات را بدانه و به کار ببرد و به زبان جاری کنه، و لغوی هم ولو این که علکن لغات به قوت لحیه. لحیه لحی به چه معناست؟ لحی به دو معنا میاد، یک منبت اللحیه من الانسان و غیره، دو طرف صورت که ریش در اون دو طرف میروید اون را میگن لحی، و هر انسانی هم دو تا لحی دارد دیگه، دو طرف لحیان، دو طرف صورت. این یک معنا میشه. معنای دوم لحیه، لحی مسمیش لحیه هست در حالت نصبی و جمعی. معنای دیگر لحی، استخوانی که در فک بالا هست، دندانها چیده شده روی اون، استخوانی که در فک پایین هست که دندانهای پایین روی اون چیده شده، این دوتا استخوانها را اونا را میگن لحیه، مسناش هم لحیان، چون استخوان هم در فک بالا دارد هست و هم استخوان در فک پایین. پس بنابراین معنای دوم لحی اون استخوان های بالا و پایین است که دندان ها روی اون چیده شد. اینجا که میگه لغات را میجود به وسیله قوت لحیه، اضافه قوت به لحیه اضافه صفت به موضوعه، یعنی به وسیله اون دو لحیی که قویان و اون لغات را میجود، یعنی لغات را استعمال میکنه. مراد از اون لحیه هم که لغات را به اون میجود یه دو طرف صورت نیست، بلکه همون دو تا استخوان بالا و پایین که خب فلفقی و انبرز، اون یکی و انبزده، اون یکی و امکان احفظ، اون یکی و این کانه او از اون یکی و این کانه انها اون یکی و این علکه چی؟ جواب شرط لا یتصدا منهم احدون به سلوک تلکت ترائه. میگهد هیچ یک از این علما نمیتونند این در واقع تفسیر اون عمومی که در قرآن وجود دارد اونا را به دست بیارند مگر این که در معانی و بیان وارد باشند. نمیتواند متصدی باشد لا یتصدا. جواب شرط چیه در اینجا؟ لا یتصدا. این شرطی آمده چرا جزم نداده؟ بله شیش مازیه یتصدا نه بروزه که شرطش بود، کاری با اون نداریم. جواب شرط لا یتصداست، فعل مضارع منفی آخرش هم حرف الله دارد دیگه. بله نه اینجا البته الفقیه مبتدا بود، خبر الفقیه لا یتصدا، نه اینکه لا یتصدا جواب شرط و اون این بزده و اینا. اون این اینیست که بعضی ها بهش میگن وصلیه، بعضی ها میگن شرطیه، که نوع نهات هم این را شرطیه میدانن نه وصلیه. شرطیه بگیریم جواب شرط در واقع فلفقیه لایتصدا میشه، منتها خود این جواب است علا قول کوفی، یا جواب محذوف است بنابر قول وصلیه. پس اینجا لایتصدا خودش جواب شرط نیست، تا اینکه بگیم چرا مجزوم نشده. و فرضاً هم اگر جواب شرط بود بازم میشد مجزوم نباشد. چرا؟ یادتان اگر باشد در آخر سویتی هست دنیا، اگر این شرطیه بیاد شرطش فعل ماضی باشد جوابش مضارع باشد، جائز است مضارع مجزوم بشه، جائز است مضارع مرفوع بشه، حتی رفعش بهتر از تا جزمش. یعنی فرضاً اگر لایتصدا هم جواب بود باز لازم نبود که حتما لام الفعلش به جزمی حذف شد، ولی اینجا جواب شرط در واقع به حسب معنا فلفقیه و لایتصدا جواب شرطه. خب نمیتواند متصدی بشود از اون علمایی که گفتیم احدی برای پیمودن اون ترائق. این تلکت ترائق اشاره به چیه؟ اون بالا نداشتیم غرائب نکت یلطف و مسلکها، این تلکت ترائق اشاره است به اون غرائب نکت یلطف و مسلکها. بعدی که دارد ولا یغوص علی شیء من تلک الحقائق، تلک اسم اشاره است، مشارونهش چیه؟ تلک الحقائق هم اشاره است به اون مستودعات اسرار یدق و سلکها. البته مشارونه در اینجا حقائق کدام حقائق؟ اون بالا هم ده. پس در واقع تلک الحقائق و تلک الترائق اشاره است به اون غرائب نکت یلطف مستکا از اون طرف و مستودعات اسرار یدق و سلکها. هر یک از این دو به یکی از اون دو بر میگردد، اولی به اولی، دومی به دومی. نمیتواند متصدی بشود از اونها احدی برای پیمودن اون راهها. نگفت یلطف و مسلکها راه، و فرو نمیتواند برود بر چیزی از اون حقائق. غاص علیه به این معنا رفت و پایین اون را به دست آورد. دقیق باز کجا میره؟ میره زیر آب بر یک چیزی اون را به دست میاره. نمیتواند فرو برود بر چیزی از اون حقائق، لا یتصدا از اونها احدی برای اون دو، مگر اون احدی که اون مردی که قد برع فی علمین مختصین بالقرآن، در اون دو علمی که مختص به قرآنند که اون دو علم معانی و علم بیان باشند. همه هر یک از اونها میخواد در تفسیر وارد بشد، بایستی علم معانی و بیان رو دارا باشد تا وارد بشه. تنها اجتهاد در فقه و اصول، تنها فلسفی بودن، تنها نحوی بودن، لغوی بودن، امثال ذلك کفایت نمی کند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.